سلام، صبحتون بخیر. از پخش شبکه رادیویی تهران با شماییم در چهارمین روز از شهریور ماه، سه‌شنبه، با بخش نخست برنامه ها. همراه ما باشید.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایان حضرت، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران دکتر مسعود عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد.
کاملترین و زیباترین رابطه‌ای که امکان پذیر هست از طرف خداوند متعال و اولیاء خدا با ما برقرار شده، کاملترین و زیباترین رابطه که رابطه محبت، عطوفت، لطف هستش. این رابطه از اون طرف با ما برقراره. متقابلا اون چیزی که از ما انتظار میره و توقع هست اینه که ما هم یه همچین رابطه‌ای با اونها برقرار بکنیم، رابطه محبت و عطوفت، که اگر فرد یا جامعه‌ای این رابطه رو برقرار کرد، تمام برکات بر اون فرد یا اون جامعه باریدن خواهد گرفت. زیباترین و کاملترین رابطه از طرف خداوند متعال و اولیاش با ما برقرار است. پروردگار عالم با اینکه بی نهایت قدرت داره، بی نهایت ابهت داره، بی نهایت عظمت داره، که اگر میخواست زور بگه و بر اساس زور رابطه برقرار بکنه، احدی قدرت این که در مقابل خدا عرض اندام بکنه نداره. اگه خداوند متعال می‌خواست تو این عالم بر اساس زور و تحمیل کارشو پیش ببره، کسی میتونست مثلا در مقابل اون بی‌نهایت مقاومت بکنه؟ کسی نمیتونست این کار رو بکنه. اما در این حال خداوند متعال بر این اساس رابطه برقرار نکرد. رابطه‌ای که برقرار کرد با مخلوقات خودش و بندگان خودش، رابطه محبت و عطوفت سرشار و بی‌نهایت این رابطه است. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اول قرآن نیست، اول آفرینش خدا هم با همین بود. با اسم رحمتش خدا عالم را آفرید. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، با اسم رحمتش خلق کرد. انقدر رحمت که برای اینکه بندگانش رشد بکنن، واقعا یه تعبیراتی تو آیات و روایات هست که آدم شرم میکنه در مقابل خداوند متعال و این رحمت عجیب و غریب پروردگار عالم. انقدر رحمت که گاهی موقع ها برای رشد بندگان خودش بدون اینکه هیچ نیازی به کسی داشته باشه، ناز بنده هاش رو هم کشیده بدون اینکه نیاز داشته باشه. شما تو قرآن ببینید این تعبیر رو چجوری معنا میکنید که خدا فرموده منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا، کی هستش که به خدا قرض میده؟ یعنی مردم بیاد به منم قرض بدید. کی به من قرض میده؟ ای خدای مگه شما هم قرض میخوای؟ همه سرمایه ها رو خودت دادی، شما که قرض نمیخوای، مگه بدهکاری؟ بله دیگه، خدایی که رؤوفه، خدایی که فقط با رحمتش ارتباط برقرار کرده برای که بندگانش رشد بکنن، دست سخی داشته باشن، به زمین نچسبن و تعلق پیدا نکنن، خودشو بدهکار نشون میده، قرض میخواد تا اینکه بندگانش به خداوند متعال به هر حال این قرض رو به مؤمنین بدن و رشد بکنن. ناز بنده هاش رو هم حتی کشید. در یه روایتی است، فوق‌العاده است این روایت، تعبیر این هست، خداوند متعال میفرماید که عبدی به حق که علی انی احبک فبه حقی علیک احب بدی، بنده من به حقی که تو بر من خدا داری، خوب عنایت به کلمات بکنید، به حقی که تو بر من داری من تو رو دوستت دارم، به حقی که من هم بر تو دارم تو هم منو دوست داشته باش. الله اکبر. تعبیر اینه، بنده من به حقی که تو بر من داری، ما کدومون بر خدا حق داریم؟ احدی تو این عالم بر خدا حق نداره. احدی تو این عالم طلبکار خدا نیست. ما چی کار کردیم برای خدا؟ چه نیاز ان نیازهای خدا رو ما برآورده کردیم که حالا حقی بر خدا داریم؟ ما چه کردیم براش؟ همش برای خودمون بوده. توجه می‌فرمایید؟ ما حقی نیستش که حق داشته باشیم. احدی حق نداره. گاهی موقع ماها کم دقتی می‌کنیم. یه آقایی بود میگفتش که امام حسین علیه السلام چون همه چیزش رو روز عاشورا داد از خدا طلبکاره. این حرف غلطی. این حرف کاملا غلطه. وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام این که همه چیز رو از خدا داد ولی طلبکار خدا نیست. احدی طلبکار خدا نیست. همه بدهکارن. خود امام حسین علیه السلام که معدن معرفته، ببینید همتون شنیدید روز عاشورا وقتی تو مقتل افتاده بود تو گودال قتلگاه، تعبیر ابو عبدالله چیه؟ الهی رزم به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، ای فریاد رس بیچارگان. یعنی خدای من بیچاره زمین خوردتم. یعنی خدای تا اینجا تو دستمو گرفتی آوردی، بقیهش هم تو باید ببری. اینجور که امام حسین علیه السلام طلبکار باشه نیست. خود امام حسین ببینید اون لحظات آخر که همه چیشو داده و دامن تکانده، اما باز طلبکار خدا نیست. این معدن معرفت. اما گاهی بقا بعضیا این توجهات رو ندارن. تو نقلی هستش که هستی یوسف علیه السلام وقتی در زندان بود خداوند متعال عرض کرد که خدای به حق پدرم یعقوب، یعنی قسم میخواست بده خدا رو، خدای به حق پدرم یعقوب مثلا فلان چیز رو بده. خطاب رسید که یوسف چه حقی، پدرت یعقوب چه حقی بر ما داشت؟ علاوه بر تو 11 فرزند بهش داده بودیم، 11 پسر دادیم، یکی از فرزندانش که تو باشی از جلو چشمش یه چند سباهی دور شد. حالا این تعبیر جسارت آمیز مال منه. یه چند سباهی یه فرزندش دور شد، روزگار ما رو سیاه کرد. خب چه حقی داره بر ما که تو میگی به حق پدرم یعقوب؟ بعد خطاب رسید یوسف اگر میخوای خدا رو بخونی اینجوری بخون: اللهم انی اسالک به حق محمد و علی و فاطمه صلوات الله و سلامه علیه اجمعین و الحسن و الحسین، به حق این پنجتا. این پنجتا رو هم خود خدا تفضلا براشون حق قرار داده، یعنی اهل بیت 14 معصوم رو خود خداوند متعال خودش حق قرار داده بر اینها، چون اینا حق بندگی رو به جا آوردن و اجازه داده به ما که به حق اونها خدا رو بخونیم. خودش اجازه داده. آخر زیارت جامعه کبیره این هست: فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک، خدای به حق اهل بیت که تو براشون قرار دادی. فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک. منتها حالا ببینید این خدایی که هیچ کسی بر او حق نداره، اما برای اینکه بندگانش رشد بکنن و به سمت خدا برن، تعبیر روایتی که خدمت رو عرض کردم اینه: بنده من به حقی که تو بر من داری تو رو دوستت دارم، به حقی که من هم بر تو دارم تو هم من رو دوست داشته باش. و به حقی علک اهد بنی، ناز داره میکشی که بندگانش رشد بکن بدون نیاز. شبیه همین رابطه‌ای که خداوند متعال برقرار کرده با بندگان، یعنی رابطه محبت و لطف، اولیاء خدا معصومین هم که مظهر و نمونه از اسماء و صفات خدا، همین رابطه رو برقرار کردن. یعنی رابطه لطف و شفقت و رحمت. و اصلا اساس ولایت اهل بیت هم همینه. یعنی این که خداوند متعال ولایت تکوین و تشریع رو به اهل بیت داده، هم سرپرستی و اختیارداری عالم هستی، عالم تکوین، ولایت تکوینی، هم این رو به اهل بیت داده به اذن الله. یعنی اونها محل مشیت الله هستن که خداوند متعال عالم رو که اداره میکنه، خدا اداره میکنه، خدا همه کار است، دائما او پادشاه مطلق است. بله شکی نیست. اما همون اراده خداوند متعال و مشیت خداوند متعال از کانال اهل بیت میگذره و از این مجرا رد میشه و عالم رو اداره میکنه. تو یکی از زیارت های امام حسین، تو زیارت مطلقه امام حسین، اراده خدا در این که عالم رو تقدیر بکنه و تدبیر بکنه، مدیریت بکنه، از خونه شما اهل بیت رد میشه و لذا اینا شدن محل مشیت الله، محل مشیت خداست. اینا اینجوری هستن. اون وقت این که خداوند متعال ولایت تکوینی و سرپرستی عالم تکوین و هستی رو بهشون داده و ولایت تشریعی، یعنی اونها هستن که حق و حکم و قانون گذاری دارن به اذن الله، تمام ولایت هایی که خدا بهشون داده قبل از اینکه بهشون ولایت بده اون عطوفت رو داده، اون مهربانی و محبت سنگین که از اون ولایت سوء استفاده نکنه، چون اون محبت سنگین رو دارن به بندگان، اون وقت خدا اختیارداری رو بهشون داده چون دیگه سوء استفاده نمیکنن. اساس ولایت اهل بیت محبت اهل بیته. اساس ولایت اهل بیت محبته. تشبیها مثل یه پدر مهربان توی خونه، پدر ولی خانواده است دیگه، یعنی در حد یه خانواده ولایت خانواده رو به پدر سپردن تو بعضی از امور. البته ولایت مقیدی است، مشروطه. به خصوص شما همتون میدونید مشهور فقهای شیعه در رابطه با دختر گفتن چون اذن پدرش ولی یه شرط برای ازدواج، او باید اجازه بده، یعنی یه حق وتوی برای پدر قرار دادن. مشهور فقهای ما این رو گفتن. چرا؟ چرا پدر چنین ولایتی داره؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه خدا بهش اون ولایت رو بده یه مهربانی داره، اون مهربانی اساس ولایتی که سوء استفاده نمیکنه از اون حق وتوش، از اون ولایتش سوء استفاده از اون نمیکنه. پدر هست که خودش رو پل قرار میده بچه ها روش رد بشن، نه برعکس. مادر مهربان هستش که خودش رو با آب و آتیش میزنه، از جان خودش میزنه و شیره جان خودش رو به بچهش میده، نه برعکس. بنابراین این که ولایت رو خداوند متعال به پدر داده و فقه ما به پدر داده، چون زیربنای اون ولایت محبته. این تشبیهی بود که عرض کردم. ولایت اهل بیت بر عالم، چه ولایت تکوینی چه ولایت تشریعی، اساسش محبت اهل بیته. چون ولی الله هیچ موقع از ولایتش رو استفاده نمی کن. و اگر حکومتی هم جایی برپا بکنه عدالت می برسه، هیچ موقع خلاف عدالت کاری نمی کن. پدر امت هم دیگه، پدر امت رفتارشون اینجوریه. یه روایت خیلی زیباییست که از امام رضا، مرحوم شیخ صدوق تو علل و شرایع این روایت رو نقل کرده، از وجود مقدس امام رضا شخصی پرسید که آقا برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ یکی از کنیه‌های پیغمبر ابوالقاسم. برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ امام رضا ابتدا یه جوابی در حد فهم این طرف داد، فرمود پیغمبر یه فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف گفت آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بفرمایید، یه مقدار بیشتر بفرمایید. امام رضا علیه السلام فرمود که مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار دیگه، مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ اون طرف گفت چرا؟ گفت خب پیغمبر ابوالقاسم دیگه. یعنی وجود مقدس امیرالمومنین پرورده دست پیغمبر اکرم دیگه، ابوالقاسم. بعد امام رضا منظورم این تیکشه. بعد امام رضا فرمود که چون پیغمبر اکرم و پس از او امیرالمومنین علی ابن ابی طالب این دو پدران امتن، انا و علیون ابوا هذه الامه، چون پدران امتن و محبتی که بر امت دارن از محبت یک پدر بر فرزندان بیشتره، خداوند متعال ولایت رو و سرپرستی عالم رو به اینها داده. اساس ولایت اهل بیت محبت اهل بیت. اینی که میبینید پیغمبر اکرم، این پدر دلسوز امت، مرحوم طبرسی تو مجمع البیان نقل کرده، وقتی میدید که در زمان صدر اسلام، زمان جاهلیت، دعوتش رو اونچنان که باید و شاید گوش نمی کنه و اونچنان که باید به سمت پیغمبر اکرم تسلیم نیستن، من نمیدونم چه تعبیر بکنم جسارت نباشه به پیغمبر. وقتی پیغمبر اکرم این انکار و این سفتی و محکمی رو از اینا، بعضی از این اشخاص جاهل میدید، گو این نقص رو در خودش میدید که من باید برم بر صفای خودم بیفزایم که کلام من بیشتر تأثیر داشته باشه. دلسوزو ببینید. بعد میرفت بر عبادات خودش میافزود. شب زنده داری ها، روپا وایسادن ها، انقدر روپا وایساده بود که پاهاش دیگه یواش یواش ورم میکرد. انقدر سر پا میایستاد برای عبادت و شبها آنچنان بیدار بود و شب زنده داری میکرد، چهرش زرد شده بود. خطاب رسید، آیه اومد، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. یکی از القاب پیغمبر طاهاه. پیغمبر ما که قرآن رو نازل نکردیم انگار خودتو به مشقت بندازی. چه خبرته؟ چرا خودتو به مشقت بندازی؟ این مال اون کسیست که دل سوزه اینجوری هست. پدر امت دیگه دلش میسوزه. داره که اون هنگام آخر عمر پیغمبر اکرم که جبرئیل اومد نازل شد بر پیغمبر، پیغمبر اکرم فرمود جبرئیل چه خبر؟ جبریل عرض کرد که یا رسول الله، ملکوتی های عالم و اهل آسمان صفن در صف منتظر قدوم شما هستن به عالم بالا، منتظر شما هستن. پیغمبر اکرم فرمود که جبریل برای امتم چی آوردی؟ اونجایی که فریاد و نفسای همه بلنده، پیغمبر اکرم فریاد و امتاش بلنده، برای امتم چی آوردی؟ که همونجا آیه نازل شد ولسوفه یعطی ربک فترضا. انقدر خدا به تو ببخشه از این امت که تو راضی باشی. در یه روایتی مرحوم نراقی تو جامع السعادات این را آورده، خیلی اینها اینا لطافت هایی است که اولیاء خدا دارن، محبتی است که اولیاء خدا دارن. در اون روایت داره که پیغمبر اکرم به خدا نوتال عرض کرد که خدایا حساب امت من رو روز قیامت یه جوری برس که هیچ کسی نبینه، فقط من ببینم و تو. خدای حساب امت رو اینجور برس که آبروشون نره، خجالت نکشه. خدا نوتال خطاب کرد که حبیب ما، اگر تو مهربان هستی بر امتت، انا ارعف به عبادی منک، من که مهربان ترم، فاحاسبهم وحدی، خودم به تنهایی حسابشون میرسم که شما هم نبین. همش لطفه، همش محبته، همش مهربانی هستش. حتی نه فقط برای مسلمان ها، یه جوان یهودی بود می اومد به مسلمان ها خواندن و نوشتن یاد میداد، می اومد اینها رو مثلا سواد بهشون یاد میداد، درس میداد. یه چند مدتی که این جوان یهودی اومد، بعد از یه مدتی نیومد، یه دو سه روز غیبت کرد این معلم. پیغمبر اکرم فرمود که این جوان معلم یهودی چرا نیومد، یه دو سه روز نمیاد. به پیغمبر گفتن که آقا مریض، حالش هم خیلی خرابه، خیلی حالش بد. پیغمبر فرمود میریم به عیادتش. با یه جمعی از اصحاب رفتن به عیادت این جوان که تو بستر افتاده بود، معلوم بود تو بستر احتضار، حالش خیلی خراب بود، پدر و مادرش هم کنارش. این جوان گاهی موقع بیهوش میشد، گاهی موقع به هوش میومد. وقتی به هوش اومد کنار خودش پیغمبر اکرم رو دید. پیغمبر فرمود جوان مسلمان شو. یعنی جوان یه مدت تو خدمت کردی به ما، حالا من میخوام در عوض یه خدمتی بهت کنم تا ابد سعادتمند بشی، مسلمان شو. اون جوان یه نگاهی به پدر و مادرش که کنار بسترش نشسته بودن کرد، خجالت کشید، هیچی نگفت. تو همون هین از هوش رفت، بیهوش شد. بعد از چند لحظه‌ای که مثلا بعد از یه مدتی به هوش اومد، پدر و مادر اون جوان بی‌انصافی نکردن، برگشتن گفتن که فرزندم اگر می‌خوای مسلمان بشی ما مانعت نمی‌شیم، ما مانعت نیست. به محض اینکه این رو گفتن، اون جوان شروع کرد شهادتین رو بر زبان جاری کردن، اسم مبارک پیغمبر اکرم که بر زبانش اومد، اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. از دنیا رفت این جوان، از دنیا. تا از دنیا رفت پیغمبر اکرم، پیغمبر رحمت، رو کرد به پدر و مادر اون جوان، فرمود که دست به این جنازه نزنید، اگر اجازه بدید ما مسلمان ها رو خبر بکنیم، همه بیان برای تشییع جنازه این جوان رو ببریم قبرستان مسلمین. رحمت خدا بر یک استادی بود، ایشون میگفت ببین پیغمبر ما از یک جوان یهودی که آخر عمرش مسلمان شده بود نگذشت تا به بهشت بدرقش نکنه، از من و شما میگذره؟ از من و شما میگذره؟ تا این جوان رو به بهشت بدرقش نکنه نگذشت. ماهایی که یا رسول الله تو مجلس امام حسین بزرگ شدیم، تو مجلس امام حسین شرکت کردیم، یا رسول الله این جمع گریه کنای حسینت هستن، اینا کسانی بودن که یک عاشورا خونشون ننشستن، همیشه تو مجالس شما اهل بیت بودن. با اینکه نقص داریم، آلودگی داریم، خودمونم میدونیم، اما در این حال این رسول رحمت هست. اون وقت جالب اینجاست، همون جور که عرض کردم خداوند متعال بدون اینکه نیاز داشته باشه این رابطه محبت رو برقرار کرده و ناز بنده ها رو بیکشه برای که رشد کنن. اولیاء خدا هم بدون اینکه نیاز داشته باشن این کار رو میکنن، بدون اینکه داشته باشن. امیرالمومنین علیه السلام به ما چه نیازی داره؟ مثلا ما اگه بریم فرض کنید به علی به پیوندیم، عزتی بر امیرالمومنین اضافه کردیم که نداشته، او که به وصل به معدن عزته. مثلا عزتی افزودیم بر امام حسین، بر امیرالمومنین، اونا وصل به معدنه، چیزی نیست که من بر او بیفزایم. خود امیرالمومنین تو خطبه قدیریش فرمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشتن، اگه همه مردم دور من جمع بشن بر عزت من نمیافزاین. لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن، عزت من افزوده نمیشه. ولا تفرقهم عنی وحشتن، اگه همه هم از من متفرق بشن من وحشت منو نمیگیره. یعنی من وصل به یه جایی هم که با اومدن و رفتن مردم پروخالی نمیشن، با اومدن و رفتن مردم پروخالی نمیشن. نه امیرالمومنین، شاگردای امیرالمومنین اینجوری بودن، چه برسه به امیرالمومنین و اهل بیت. رضوان خدا بر امام راحل عظیم الشأنمون، یکی از اعضای دفتر ایشون نقل میکرد، میگفت اون زمانی که تو حسینیه جماران مردم میومدن به هر حال برای دیدن از امام داخل بود، تو اندرونی بود، با هست امام داشتیم میرفتیم به سمت حسینیه، شعارهای مردم صداش به گوش ما میرسید،
مثلا روح منی خمی، همون شعارهایی که به هممون میدونیم دیگه، شعارها به گوش میرسید. امام آهسته به من گفت فلانی، اگر تمام این مردم که اینجوری دارن میگن ما همه سرباز توییم، اینجوری حمایت میکنن و میگن درود بر فلانی، اگه همه برگردن بگن مرگ بر فلانی، من یه قدم عقب نمینشینم. من یه قدم، چون هدف رو میشناسه کجا داره میره، چی کار داره میکنه، برای کی داره کار میکنه. با اومدن و رفتن مردم پر و خالی نمیشه. این همون امامی بود که تو خلوت و تو قربت برش داشتن بردن برای تبعید، ذره فرق نکرد، بالا پایین نشد. این شاگرد امیرالمومنین و امام حسین، چه برسه به خود اهل بیت، اونا نیازی ندارن. اگه امیرالمومنین میدوه دنبال افراد، برای اینکه مشتری برای خدا جمع کنه نه برای خودش. تو نهج البلاغه هم هست، فرمود انی اریدکم لله، من برای خدا دنبال شما میدوم. بدون نیاز ناز میکشن. این همونیست که شب عاشورا امام حسین علیه السلام به یارانش گفت الله اکبر از این رهبر کریم. همه تون اینو دارید، ولی دقت بفرمایید. شب عاشورا امام حسین علیه السلام به یارانش فرمود یاران من، ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، بهتر از شما من سراغ ندارم، با وفاتر از شما من سراغ ندارم، اما اگه میخواید برید بلنشید برید. یعنی چی؟ یعنی چی اگه میخواید برید پاشید برید؟ یعنی چی؟ خیلی حرف تو این مطلب. حالا اون مقداری که ماها با این بضاعت کم معرفتیمون میفهمیم، حالا چه اسراری تو این مطلب خوابیده خدا میدونه، ولی نکته رو نگاه بکنید. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام کریم، میخواد رشد بده، داره میگه اگه میخواید پاشید برید بلند شید برید، تا اون کسی که میمونه فکر نکنه معصوم به اون محتاجه. خوب دقت بفرمایید، چون اگر کسی تو گمانش این باشه که ولی الله به من محتاجه، یه منم توش به وجود بیاد. این منم که امام حسین محتاج منه، یه منم توش به وجود بیاد. امام حسین اون دم آخری میخواد این منم رو ازشون بگیره، میخواد این منیت رو ازشون بگیره. میگه اگه میخواید برید پاشید برید. به والله قسم امام حسین علیه السلام ذره شوخی با کسی نمیکرد، همشون هم میرفتن میرفتن. فرمود بخواید برید برید. یعنی چی؟ یعنی اونی که بمونه بدونه که من محتاج اون نیستم، تا منم توش به وجود نیاد، تا بفهمه که اگر میمونم من محتاج معصومم، نه اون محتاج من، من محتاج اوام. یه سفره امام حسین پهن کرده، من نباید عقب بمونم، من باید بدوم. هیچ دیگه منیت توش نیست. این رهبر کریم منیت ها رو اینجوری میگیره و رشد میده. شنیدید، بارها شنیدید، مکرر شنیدید، من خودم تو همین محل مقدس نقل کردم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، ایشون نقل داره، مرحوم مجلسی تو بهار آورده قضیه علی ابن مهزیار اهوازی رو، مکرر شنیدید. منم نمیخوام مفصل، فقط یه جاشو میخوام اشاره بکنم. داره که وقتی علی ابن ابراهیم مهزیار خدمت وجود مقدس امام زمان تشرف پیدا کرد، بعد از 20 سال که دویده بود ایام حج بتونه خدمت امام زمان برسه و نتونست، بعد از 20 سال حالا تشرف پیدا شد و وارد خیمه شد. خیمه رو کنار زد، سلامی عرض کرد به امام زمان علیه السلام. اینو مرحوم عرض کردم مجلسی تو بهار نقل کرده، مرحوم محدث بهرانی هم تو کتاب تبصرة الولیش. وقتی سلام عرض کرد خدمت امام زمان، حضرت جواب سلامش رو داد. بعد امام زمان یه جمله گفت، منظورم اینجاست، فرمود یا ابوالحسن قد کنا نتوقعك لیلا و نهارا فمن الذي بتع بك علينا. علی ابن مهزیار، ابوالحسن کنیش بود، علی ابن مهزیار، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا دیر کردی، چرا دیر اومدی؟ یعنی علی ابن مهزیار فکر نکن تو عاشقی که 20 سال داری دنبال من میای، من شب و روز منتظرتم. قد كنا نتوقعك ليلا و نهارا فمن الذي بتع بك علينا، من شب و روز منتظرتم. الله اکبر. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما محتاج اوییم، ولی میگه او داره میدوه دنبال ما. ولی الله همینه دیگه، مشتری برای خدا جلب میکنه. این به خاطر اینکه اون عطوفت و محبت سرشار رو دارن. این از این بابه که دوست ندارن یه کسی خدای نکرده اسیر شیطان بشه، یه کسی زمینگیر بشه، یه کسی طعمه جهنم بشه، حتی از دشمنشون. امام حسین علیه السلام روز عاشورا میگشت، از دشمن یه کسی رو برداری بری این طرف، یه کسی رو برداری بری. بارها موعظه کرد، بارها موعظه کرد. اصلا عاشورا مظهر محبت ولی الله به خلائق، مظهر محبت ولی الله به خلق هستش. این محبت نیست که تمام ایثارها رو میکنه برای اینکه تا آخر تاریخ صدای حق به گوششون برسه، برای اینکه ظلمت رو بتونه بشکنه و از بین ببره. ظاهرا تو نقلی هستش که خدا نوتا خطاب رسوند به امام حسین علیه السلام که حسین ما ظاهرا توسط جبرئیل بوده که اگر میخوای همه صحنه برگردون نمیشه، نزدیک ظهر عاشورا بود، برگردونده بشه دیگه، بس دیگه، تا همینجا مثلا دیگه بیشتر بلا دیگه نیاد و چیزی هم از تو کم نمیشه. ابا عبدالله علیه السلام فرمود که خدایا من هستم، این بلا رو تحمل میکنم برای اینکه بندگانت بیدار بشن، اون ظلمتی که اون زمان بنی امیه پخش کرده بودن و تا آخر تاریخ قرار بود این ظلمت باشه، این شکسته بشه و نور خدا برسه به آخر تاریخ. شماهایی که اینجا نشستید نشانه پیروزی امام حسین هستید، چون اگر امام حسین پیروز ده بود اصلا حقی دینی چیزی باقی نمیمون که من و شما اینجا بشینیم. حتی مسیحیت و بقیه ادیان وامدار امام حسینن، اصلا نام خدا محو میشد، چیزی قرار نبود بمونه. ملائک اومدن، تو روایات داره اومدن برای کمک امام حسین علیه السلام، فرمود ده این قضیه باید به همین شکل عادیش پیش بره تا ابتلایی باشه بر بندگان، تا محلی باشه برای رشد یک عده. به هر حال یه عده ممکنه نتونن از این سفره بهره مند بشن، سقوط بکنن. ان شاء الله که بتونیم از این ایام درست استفاده کنیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای از همه ما و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام این عزاداری ها و توسلات رو به کرمت قبول بفرما. به محمد و آل محمد خدای به خون دل امام حسین فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. همه ما رو از سربازان و یاوران ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. امام راحل، شهدا، ذوالحقوق این جمع با اهل بیت محشور بگردان. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. شادی دل مطهر امام زمان تجلیل در فرجش صلواتی نیاد.
ساعت 6:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.